أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
الجليل. اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. خب بحث ما در تنبیهات استصحاب شروع شد. تنبیه اول گفتیم در رابطه با اینه که قوام استصحاب به یقین و شک فعلی هستش، بنابراین اگر شک تقدیری باشه استصحاب جریان نخواهد کرد. شک تقدیری هم گفتیم مراد اینه که من غافلم، اگر من التفات پیدا میکردم برای من شک حاصل میشد، ولی چون که غافل بودم برای من شک حاصل نشد. از شک تقدیری برای جریان استصحاب کافی نیست. دو تا دلیل ما آوردیم برای اینکه در استصحاب یقین و شک فعلی لازمه. یک دلیل اثباتی گفتیم در ادله استصحاب لا تنقض الیقین به شک، و هر عنوانی که در خطاب اخذ بشه ظهور در فعلیت داره، پس بعد یقین و شک چی باشه؟ فعلی باشه. وجه ثبوتی هم آوردیم، گفتیم چون استصحاب حکم ظاهریه، تا شک برای من به فعلیت نپیوندد اصلا نوبت به استصحاب و جریان استصحاب نمیرسه، پس بعد شک فعلی بشه تا برای من چی جاری بشه؟ استصحاب جاری بشه. پس ما گفتیم یقین و شکی که در استصحاب هست باید فعلی باشه و تقدیری کافی نیست. در مقابل گفتیم عده‌ای از محققین گفتن نه، شک تقدیری هم باشه بازم استصحاب چی میشه؟ جاری میشه. دو تا دلیل از مرحوم شهید صدر رو بردیم، یک دلیل از مرحوم امام رو بردیم. این ادله رو دیروز بیان کردیم، امروز میخوام از این ادله جواب بدیم. پس یک بار دیگه ادله رو بیان میکنیم و جوابش رو امروز ذکر میکنیم. دلیل اولی که اینا آوردن برای اینکه شک تقدیری کافیه، مرحوم آقای صدر فرمودش که در ادله استصحاب آمده لا ينقض الیقین بالشک، ولی خیلی از ادله استصحاب یک ذیلی هم داره، میگه ولکن انقضه بیقین آخر. لذا اگر ما با اون ادله تمسک بکنیم مراد اینه که هر جا یقینی داشتیم تا موقعی که یقین برخلاف نیامده ما با اون یقینه باید چیکار بکنیم؟ عمل بکنیم. خب معنا بکنیم، تا موقعی که یقین برخلاف نیامده، یعنی شما یک یقینی که داشتی، چه شک فعلی داشتی چه شک تقدیری داشتی، هر چی داشتی، تا موقعی که یقین برخلاف نیامده استصحاب چی میشه؟ جاری میشه. پس استصحاب جاری میشود هر جا که ما یقینی داشته باشیم و پویسرش یقین برخلاف نیاید. لذا شک تقدیری هم باشه استصحاب چی میشه؟ جاری میشه. چرا؟ چون مکلف یقین پیدا کرده ولی یقین برخلافش هم پیدا نکرده، لذا گفتن استصحاب جاری میشود. این پس اشکال اولیه که بیان کرده. از این اشکال امروز میخوایم جواب بدیم. جواب اینه که ما قبول داریم در ادله استصحاب دو تا مطلب اومده، حالا برخی یا یکی برخی یا دو تا مطلب هم از مجموع ادله استصحاب دو تا تعبیر آمده. یک تعبیر آمده لا ينقض الیقین بالشک ابد، هیچ موقع یقین رو با شک نقض نکن. بعد در ادله استصحاب ذیلی هم آمده که ولکن اگر یقین دیگه آمد، یقین سابق با یقین برخلاف چی میشه؟ نقض میشه. خب این دو تا قاعده که آمده، یکی این که آقا یقین رو با شک نقض نکنید، یکی این که یقین رو با یقین نقض بکنید. این دوتا قاعده کدومش تعبدیه کدومش ارتکازی و عقلاییه؟ دو تا بس جمله داریم، یقین رو با شک نقض نکن، یقین رو با یقین نقض بکن. این دوتا جمله کدومش امر تعبدیه کدومش امر ارتکازی و عقلاییه؟ این که یقین رو با یقین نقض باید بکنیم این که امر ارتکازی و عقلاییه، چون مشخصه وقتی من یقین داشته باشم یک یقینی جاش بگیره. یقین به طهارت داشتم، حالا یقین به نجاست پیدا کردم، یقین به عدالت داشتم، یقین به فسق پیدا کردم. خب مشخصه وقتی یقین برخلاف بیاد یقین قبلی از بین میره دیگه، این نیاز به گفتن نیست. این امر ارتکازی وجدانی و عقلاییه که هر کسی یقین به یک امری داشته باشه بعدن یقین برخلافش بیاد، خب اون یقین قبلی از بین میره. پس این نکته که در ادله استصحاب آمده در روایات استصحاب، ولی این نکته تعبدی و قاعده شرعیه نیست. این یک امر وجدانیه که هر یقینی ما داشته باشیم تا زمان این یقین حجته که یقین برخلافش نیاد. اون نکته که در استصحاب امر تعبدیه که شارع بیان کرده و تأسیس کرده، لذا ما به استصحاب میگیم اصل عملی تعبدی چیه؟ که یقین رو نباید با شک نقض بکنیم. این امر تعبدیه. یعنی وقتی شک میاد من وجدانم چی دارم؟ وجدانا شک دارم یقینه از بین رفته، ولی شارع میگه من بهت میگم تعبدن یقین سابقه تو چیکار کن؟ باقی بکفر. پس این امر تعبدیه که شارع بیان کرده. پس در ادله استصحاب آن چیزی که به عنوان قاعده تعبدی بیان شده همین لاینقض الیقینه به شک، چون یقین سابق که من داشتم با آمدن شک لاحق خود به خود یقین سابق از بین رفته، ولی شارع میگه من تعبدت میکنم، میگم تعبدم بگو یقین سابق چی باقیه. این امر تعبدی. پس این نکته در استصحاب شارع بیان کرده که در این نکته ما دو تا رکن داره، یکی یقین سابق داره، یکی شک لاحق داره. پس یقین سابق داریم، شک لاحق داریم، لذا دو تا عنوان داریم، دو تا عنوان هم ظهور در فعلیت داره، اون حرفای ما میاد. پس این که ایشون گفتن یک ادله وجود داره که درش شک وجود نداره، درسته که وجود داره، ولی اون قاعده استصحاب نیست، اون یک امر وجدانی تکوینیه که هر جا یقین برخلاف بیاد یقین قبلی از بین میره. اونی که استصحاب اومده بیان بکنه اینه که آقا شک قابلیت نقد یقین را نداره. این پس دلیل اول نظریه دوم و نقد و خدشه در او. دلیل دوم کسانی که میگفتن که شک تقدیری هم کافیه، دلیل دومشون چی بود؟ میگفتن آقا استصحاب جاری میشه چه شک فعلی باشه چه شک تقدیری باشه. گفتن چیه دلیل ما؟ گفتن آقا ملاک اینه که چون یقین امر مبرم و مستحکمیه، با شک که امر ضعیف و موهومیه نقض نمیشه. پس ملاک مبرم بودن و مستحکم بودن یقینه، یقین که امر محکمیه با شک که امر موهوم و ضعیفیه نقض نمیشه. خب شک فعلی که موهومه، شک تقدیری که از اون موهومتره. پس اگر یقین با شک فعلی نقض نشه به طریق اولا با شک تقدیری هم نقض، شک فعلی نقض نشه به طریق اولا با شک تقدیری هم نقض نمیشه، چون شک تقدیری به مراتب از شک فعلی ضعیفتر و موهومتره. پس ما اگر یه یقین سابقی داشته باشیم، بعدش چه شک فعلی باشه چه شک تقدیری باشه، باید به یقین سابق چیکار کنیم؟ عمل بکنیم. این دلیل دومی بود که ارائه کرده بود مرحوم آقای صدر. ولی به این دلیل هم ما اشکال میکنیم. اشکال چی؟ ما چرا گفتیم در موارد شک تقدیری استصحاب جاری نمیشه؟ ما میگیم بعد یقین و شک فعلی باشه تا استصحاب جاری بشه. اگر شک تقدیری باشه استصحاب جاری. چی بود؟ ساعت 10 صبح شخص یقین داشته که محدث بوده، حدث داشت، بعدن غافل شده دیگه، بعدن نماز خونده، بعد نماز یادش آمده. ما چرا میگیم استصحاب اینجا جاری نمیشه قبل از نماز؟ چون قبل نماز شخص یقین داشت ولی بعدش چی شد دیگه؟ غافل شد. چون که غافل شد ما میگیم استصحاب جاری نمیشه. چرا؟ چون وقتی شخص غافل بشه همونطوری که شکش تقدیریه، یقینش هم چی میشه؟ تقدیری میشه. چون شخص غافل اصلا التفات نداره که یقین داشته که بعدن بخواد شک پیدا کنه. پس نکته ما در عدم جریان استصحاب چیه؟ که شخص غافل استصحاب در حق او جاری نمیشه. چرا؟ چون استصحاب التفات میخواد. بعد شخص التفات داشته باشه که یقینی داشته و شکی داشته. اگر شخص یقین داشته بعدن کلن غافل شده، وقتی غافل شده معنا کن یعنی چی؟ یعنی غافله، اصلا التفات التفات نداره. به چی التفات نداره؟ حتی به یقینش هم التفات. چون اگر به یقینش التفات داشت برایش چی ایجاد میشد؟ شک ایجاد میشد. پس شخص غافل اصلا التفات نداره. چرا برای شخص غافل استصحاب جاری نمیشه؟ چون ما در استصحاب میخواییم به مکلف چی بگیم؟ بگیم انقض یا لا تنقض، نقض بکن یا نقض نکن. مکلف ما مورد خطاب قرار میده، بگیم لا تنقض الیقین به شک، بل انقضه به یقین آخر. شخص غافل اصلا قابلیت نداره که خطاب استصحابی شاملش بشه، چون غافل التفات نداره که بهش بگیم نقض بکن یا نقض نکن. پس ما چرا میگیم در موارد شک تقدیری استصحاب جاری نمیشه؟ چون فرض اینه که شخص غافله. اگر شخص غافله دیگه حتی التفات به یقینش هم نداره. پس این دلیل دوم شما که گفتی استصحاب جاری میشه، همین که یقینی باشه استصحاب جاری میشه، شک فعلی باشه یا تقدیری باشه مهم نیست، ما میگیم نه، چون فرض اینه که بعد از این که شخص یقین پیدا کرد غافل شده، شخص غافل قابلیت جریان استصحاب رو نداره، چون شخص غافل اصلا غافله. وقتی غافله غافل رو نمیشه چیکار کنی؟ مورد خطاب قرار بدیم. اگر یادتون باشه در رسائل شیخ دو سه جا اینو مطلب گفته بود که شخص غافل نمیشه مورد خطاب قرار بدیم، یا شخص ناسیو نمیشه مورد خطاب قرار بدیم. چرا؟ چون به مجرد اینکه التفات قرار بگیره دیگه از حالت غفلت خارج میشه، از حالت ناسی بودن چی میشه. لذا ما نمیتونیم خطابی بگیم یا ایها الناسی یا ایها الغافل، چون اگر بفهمه شخص غافله یعنی چی؟ یعنی ملتفت شده. اگه بفهم شخص ناسیه یعنی چی؟ یعنی دیگه یادش اومده. پس ما نمیتونیم خطابی داشته باشیم در شریعت که مورد توجه ناسی یا غافل قرار بدیم. پس اینش
قبل از نماز میدونید نماز بعد با طهارت باشه، پس با دیگر یعنی وارد نماز.
خب نه شخص کلا غافل شده دیگه، اصلا طهارت و وضو
درش شده، مخلص بوده، اما وقتی طهارت پس وارد نماز شد یه نماز گذاری مصدی
یعنی داره وارد میشه. نه شخص ممکنه توجه نداشته نما از اون گفتن رفته نماز خونده. حالا بعدش اینو میایم میگیم که قاعده فراغ در حقش جاری میشه. آیا در قاعده فراغ در مواد غفلت هم جاری میشه؟ قاعده فراغ هم برای شخص التفات این ان شاء الله فردا میایم میگیم که بحث قاعده فراغ اینجا جاری میشه یا نمیشه، بستگی داره که قاعده فراغ نسبت به غافل هم جاری میشه یا نه، قاعده فراغ نسبت به مکلفی جاری میشه که ما یقین به غفلتش نداشته باشیم. اگر یادتون باشه بعد اونجا مرحوم شیخ در رسائل به عنوان توجیه بیان میکرد که بعد هم میگفتن ما ناسی یا غافل رو با یک عنوان ملازم خطابش قرار بدیم. چی میگفت شیخ در رسائل؟ میگفت چه عنوانی قرار بدیم؟ بلغمی مزاج. میگفت بگیم ایها البلغمی مزاج، مثلا یک عنوانی بگیم که اون همیشه با غافل چیه؟ ملازمه. مثلا همه غافل ها بلغمی مزاج مزاجن، بگیم یا ایها البلغمی مزاج تو این کار انجام بده. اما گفتیم نه، خطاب قرار دادن شخص غافل و ناسی اصلا امکان نداره، چون اگر به مجرد این که به فهم غافله از غفلت چی میشه خارج میشه. خب اشکال سومی هم که آقای مرحوم امام بیان کرده بود این بود که مراد از یقین و شک در استصحاب متیقن و مشکوک. لذا همین که متیقنی باشه و مشکوکی باشه، در واقع مشکوکی باشه، چه شک شما با آن مشکوک فعلی باشه چه تقدیری باشه، استصحاب چی میشه؟ جاری میشه. ولی اینو اگه یادتون باشه در اول استصحاب بیان کردیم که ما گفتیم در ادله استصحاب که یقین و شک آمده مراد خود یقین و شک. نقض به چی نسبت داده شده؟ به خود یقین و شک. یقین چون امر مبرم و مستحکمیه، شارع میگه یقین و با شک نقض نکن. این که مراد از یقین متیقن باشد، مراد از شک مشکوک باشد، گفتیم نه، دلیلی وجود نداره، این برخلاف ظاهره. لذا خود یقین قابلیت داره که نقض به او چی بشه؟ نسبت داده بشه. پس ما این ادله رو قبول نکردیم. در نتیجه نظر برگزیده این میشه که در جریان استصحاب در تنبیه اول به این نتیجه رسیدیم که قوام استصحاب به چیه؟ که یقین و شک چی باشه؟ فعلی باشه. اگر یقین و شک تقدیری باشه استصحاب جاری. یقین و شک تقدیری یعنی چی؟ یعنی من الان غفلت دارم ولی لو التفته اگر التفات پیدا میکردم یقین و شک حاصل میشد، ولی چون غفلت دارم یقین و شک ندارم. در موارد غفلت استصحاب جاری نمیشه. خب چه ثمره ای داره که ما بگیم استصحاب در موارد شک تقدیری جاری میشه یا جاری نمیشه؟ گفتیم مرحوم آخون و مرحوم شیخ ثمره ذکر کردن. ثمرهشو گفتیم، اگر شخصی قبل از نماز یقین داشته به محدث بودنش، بعدن غافل شده، بعدن نماز خونده، بعد نماز شک میکنه که نمازی که خونده وضو داشته یا وضو نداشته، اینجا میگن قبل نماز این شخص چی داشته؟ فقط یقین داشته دیگه، شک براش حاصل. چرا؟ چون بعد از یقینش غافل شد. وقتی غافل شده شکش تقدیریه. بله اگر التفات پیدا میکرد قبل نماز شک براش ایجاد میشد، ولی هیچ موقع التفات پیدا نکرد، لذا اینجا نمازش صحیحه. اینجا عرضم به حضور شما که اینجا نمازش صحیحه. چرا؟ چون قبل از نماز استصحاب حدث در حق او جاری نمیشه، چون یقین و شکش فعلی نبود. لذا بعد از نماز شک میکنه که نمازش صحیحه یا باطله. خب اینجا جا جای مجال قاعده فراغ، قاعده فراغ جاش همین جایه که اگر شکی بعد از کسی بعد از نماز شک بکنه که در نمازش خللی بوده یا خللی نبوده، قاعده فراغ میگه چی؟ قاعده فراغ میگه نبوده. خب یکی به ما اشکال میکنه همینجا استصحاب جاری کن بعد نماز، چون قبل نماز که یقین به حدث محدث بودن داشت ساعت 10، الان ساعت 4 بعد از ظهر نمازش هم خونده، حالا شک میکنه که وضو داره یا وضو نداره، استصحاب بکنه محدث بودنش رو بعد از نماز. در نتیجه میگه الان من بعد از نماز هنوز محدث هستم، پس نمازی که خوندم چی بوده؟ باطل بوده. اینجا میگن استصحاب بعد از نماز محکوم قاعده فراغ. بعد نماز دیگه جای قاعده فراغه دیگه، بعد نماز استصحابی جاری نمیشه. اینو در تعارض استصحاب با قواعد، تعارض استصحاب با قواعد فقهی ان شاء الله بعدا هم مطرح میکنیم. تعارض استصحاب با قاعده یت، تعارض استصحاب با قاعده فراخ، تعارض استصحاب با قاعده تجاوز، هر جا استصحاب با این قواعد جریان پیدا بکنه اون قواعد بر استصحاب چی میشن؟ مقدم میشن. چرا؟ چون قاعده فراخ جاش همینجایه. اگر اینجا هم قاعده فراخ جاری نشه استصحاب جاری بشه، اصلا دیگه جایی برای جریان استصحاب باقی نمونه. چون ما هر جا شک بکنیم که در بعد نماز که نمازمون خللی داشته یا نداشته، استصحاب میگه استصحاب عدم کن، بگو اون جزء رو نیاوردی، بگو اون شرط رو نیاوردی، پس دیگه جایی برای جریان قاعده فراخ باقی. پس بعد نماز دیگه جای قاعده فراخه، پس بعد نماز قاعده فراخ، پس دیگه جایی برای جریان قاعده فراخ باقی. پس بعد نماز دیگه جای قاعده فراخه، پس جاری میشه. میگه اگه شک داری که نماز با وضو خوندی یا با وضو نخوندی، من بعد نماز میگم نماز چیه صحیحه. پس در صورت اول که من قبل نماز فقط یقین داشتم، بعدن غافل شدم، اینجا نماز من صحیح میشه به خاطر قاعده فراق. اما اگر من قبل نماز یقین داشتم به محدث بودم، شکم بعدش کردم، ساعت 10 یقین داشتم به محدث بودم، ساعت 11 شک کردم به محدث بودنم، استصحاب جاری کردم، بعدن غافل شدم، بعدن نماز خوندم، بعد نماز حالا شک میکنم که نمازم که خوندم وضو گرفتم یا وضو نگرفتم، اینجا میگن استصحاب حدث قبل نماز چی میشه؟ جاری میشه. چرا؟ چون قبل نماز من یقین فعلی داشتم، شک فعلی هم داشتم، استصحاب حدث بر من حجت بود. پس قبل نماز آخرین حالی که من داشتم چی بوده؟ قبل غفلتم استصحاب حدث بودن بر من جاری شد، بعدن غافل شدم. لذا اینجا اون نمازی که خوندم در چه حالی خوندم؟ در حال محدث بودن خوندم، دیگه نماز من میشه باطل، دیگه قاعده فراق اینجا جاری نمیشه. چرا؟ چون من یقین دارم نمازی که خوندم با چی شروع کردم؟ با استصحاب حدث شروع کردم و حجت داشتم برای این که من محدث بودم. پس اینو به عنوان ثمره چیکار کردم؟ مرحوم آخون و مرحوم شیخ مطرح کردن که اگر بگیم شک فعلی معتبره، نتیجه میشه چون ما استصحاب در شک تقدیری جاری نمیدونیم، در مثال اول استصحاب دیگه جاری نشود. خب اینجا عبارت کفایه رو میخونیم اول. مرحوم آخون در کفایه میفرمایند فیحکم به صحت ثلاثه، کسی که یقین داشت محدث شده بعدن کلا غافل شد و نماز خوند، بعد نماز شک میکنه که آیا قبل نماز وضو گرفته یا وضو نگرفته، اینجا نمازش صحیح هست. چرا؟ لقاعدة الفراق، چون قاعده فراق در حقش چی میشه؟ جاری میشه. به خلاف فرع دوم، فرع دوم که من التفت قبل نماز به محدث بودن و شکم کرد بعدن غافل شد و بعدن نماز خون، اینجا ما حکم میکنیم به فساد نمازش در جایی که قصد داشت به عدم وضو گرفتن بعد از شک. چرا؟ چون این شخص محدث بوده قبل نماز، چرا محدث بوده قبل شکش، و قصد داریم به عدم رفع حدث الاستصحابی، چون یقینم که نداره وضو گرفته دیگه، یقینم که نداره وضو گرفته دیگه، آخرین حالتش حدث استصحابی بوده، استصحاب حدث در حق او جاری شده. خب این تمام شد. یکی ممکنه تو قسم اول هم بگه استصحاب حدث شما جاری کنیم بعد نماز. تو قسم اول یقین حدث کی بود؟ ساعت 10 بود. شک در حدث بگو بعد نماز، که شک داری که محدثی یا محدث نیستی، بیا استصحاب رو بعد نماز جاری کن. پس بعضی هم میگن استصحاب حدث در حال نماز بعد از این که التفات پیدا کرد بعد نماز، بعد نماز استصحاب حدث میگه چی؟ یقتضی به فساد نماز. میگیم درسته بعد نماز استصحاب حدث جاری میشه اگه قاعده فراق جاری نمیشد، ولی بعد نماز جای قاعده چیه دیگه؟ فراقه. قاعده فراق مقتضی صحت نماز است و مقدم میشود بر اصل فساد نمازی که استصحاب حدث میخواد بیاد بگه نماز فاسده، چون بعد نماز دیگه مجال میدان قاعده چیه؟ فراقه. خب این ثمره رو چیکار کردن؟ ذکر کردن. پس ثمره اینه که اگه شک تقدیری جاری بشه، استصحاب قبل نماز در هر دو صورت جاری میشه. ولی اگر ما بگیم در استصحاب یقین و شک فعلی لازمه، در صورت اول که شک تقدیری استصحاب جاری نمیشه، ولی در صورت دوم که شک فعلی قبل نماز بوده استصحاب چی میشه؟ جاری میشه. به این ثمره برخی از اعلام و اصولی اشکال کردن، ما از این اشکالات باید جواب بدیم. اشکال اول مرحوم محقق ایروانی کردن. محقق ایروانی از اعلام هستن که حاشیه دقیقی هم بر کفایه دارن هم بر مکاسه. محقق ایروانی گفته ما اینو قبول داریم که در استصحاب چی لازمه؟ یقین و شک فعلی. ولی این ثمره ای که بیان کردن که در یک صورت نماز صحیحه در یک صورت نماز باطله، این ثمره بار نمیشه. مرحوم ایروانی میگه به نظر من در هر دو صورت نماز صحیحه، در هر دو صورت نماز چیه؟ صحیحه. پس ثمره وجود نداره. خب در صورت اول نماز صحیحه که شما هم قبول دارید که صورت اول چی بود؟ من یقین به حدث داشتم بعدن کلا غافل شدم. اینجا گفتیم استصحاب حدث قبل نماز جاری نمیشه. بعد از نماز شک میکنی که در نماز وضو داشتی یا وضو نداشتی، قاعده فراق میگه نماز چیه؟ صحیحه. پس صورت اول که ما هم میگیم صحیحه، مرحوم ایروانی هم میگه چیه؟ صحیحه. اما صورت دوم، صورت دوم این بود که من یقین به محدث بودن داشتم، بعدنم شک کردم، بعدن غافل شدم و بعدن نماز خوندم، بعد نماز شک میکنم که در نماز وضو داشتم یا وضو نداشتم. مرحوم ایروانی میگه اینجا هم نماز صحیحه و استصحاب حدث قبل نماز جاری نمیشه. چرا؟ چون ایشون میگه که وقتی غفلت عارض میشه، این غفلت باعث میشه که دیگه استصحاب جاری نشه. چون شما قبل نماز چی داشتی؟ یقین به حدث داشتی، شک کردی، بعدن کلن چی شد؟ دیگه شخص غافل شد. میگه وقتی شخص غافل شد دیگه استصحاب قطع میشه. این استصحاب بعد دقا داشته باشه، استصحاب حدث، یعنی ساعت 10 باشه، 11 باشه، موقع نماز باشه، بعد نماز هم باشه، تا بگیم نماز چی بوده؟ باطل بوده. ایشون میگه شما ساعت 10 که یقین به حدث داشتی، 11 که شک کردی، استصحاب حدث میخواد جاری بشه، بعدش غافل شدی، غفلت باعث میشه استصحاب قطع بشه، غفلت باعث میشه دیگه استصحاب تا قبل نماز و بعد نماز جاری. شما نمیتونی بگی من با حالت حدث وارد نماز شدم. چرا؟ چون بعد قبل نماز آخرین حالت غفلت بود. غفلت الان گفتیم دیگه باعث میشه که استصحاب دیگه جاری، گرچه استصحاب یک لحظه جاری شد، ولی بعدن که غفلت عارض شد، غفلت باعث میشه که دیگه استصحاب چی بشه؟ قطع بشه، استمرار پیدا نکنه. پس ایشون میگه ما در حالت دوم هم میگیم نماز صحیح، چون قبل از نماز گرچه استصحاب حدوثاً جاری شد، ولی بقاءاً با حدوث غفلت چی شد؟ از بین رفت. وقتی با حدوث غفلت استصحاب از بین رفت، بعد نماز شک میکنه که نمازش وضو داشته یا وضو نداشته، قاعده چی جاری میشه؟ قاعده فراق جاری میشه. پس مرحوم محقق ایروانی میگه در هر دو صورت نماز چی؟ صحیحه. خب خط سوم از آخر یک جمله اضافه کنید، جا افتاده از جمله، ولی میتوان جواب داد اگر یقین و شک در زمانی به فعلیت برسد قبلش. بنویسیم ولی میتوان جواب داد، ولی ما میخوایم جواب بدیم. از مرحوم ایروانی اینجا جا افتاده، ولی میتوان جواب داد. خب ولی میتونیم از مرحوم ایروانی جواب بدیم اینطوری که شما که قبول دارید در قبل نماز یقین و شک چی بوده؟ فعلی بوده. اگر یقین و شک فعلی بوده، استصحاب برای مکلف چی شده؟ قبل نماز جاری شده. قبل نماز مکلف چی داشته؟ استصحاب حدث داشته. بعد از استصحاب حدثش مکلف غافل شد، حواسش پرت شد تا بعد از نماز. اینجا آخرین امری که برای مکلف حجت بوده چی بوده؟ استصحاب حدث بود قبل از حالت غفلت. بله حالت غفلت ما هیچ حجتی نداریم، اصلا شخص غافل رو نمیتونیم مورد خطاب و تکلیف قرار بدیم چون حواسش نبوده. اما آخرین حجت بر مکلف قبل از غفلتش چی بوده؟ استصحاب حدث بوده دیگه. نه فعلی بوده، قبل از غفلتش هم یقین فعلی بوده هم شک فعلی بوده. مکلف آخرین حالت ساعت 11 چی جاری کرده؟ استصحاب حدث. از 11 به بعد مکلف غافل شده تا 4 عصر. اینجا مکلف آخرین حجتی که داشته چی بوده؟ آخرین حجتی که نسبت به وضو داشتن یا نداشتن داشته استصحاب حدث بوده. بس درسته که هنگام نماز غافل بوده و هنگام نماز نمیتونیم به مکلف بگیم وضو بگیر یا وضو نگیر، ولی آخرین حجتی که مکلف داشته ساعت 11 بوده که استصحاب حدث میگفته تو وضو نداشتی. پس طبق این آخرین حجت مکلف با چی وارد نماز شده؟ با حدث. چون بعدش حجتی بر وضو گرفتن دیگه نداشته، لذا مکلف اینجا باید نمازش رو اعاده بکنه، چون آخرین امری که بر مکلف حجت بوده قبل نماز چی بوده؟ استصحاب حدث.
نماز رو که اول بریم، آخرین امری که برش حجت بوده یقین بوده.
خب یقین خالی فایده نداره که، یقین خالی وقتی که با استصحاب جریان پیدا بکنه میشه حجت.
نه خود یقین
به حجت رسید. خب بعدش اون یقینه که من به حدث داشتم، یک امری باید بیا اون یقینه بر من حجت بکنه، چون بعدش غفلت آمده اون یقینه دیگه از بین میره، مگر اینکه استصحاب بیاد اون یقینه بر شما حجت بکنه. پس آخرین حجتی که داشتیم باید یک حجتی باشه که به فعلیت بپیونده. من درسته که یقین به هدف داشتم، ولی در صورت اول کلا بعدش غافل شدم. اون غفلته باعث میشه که دیگه اون یقین قبلی نتونه برای من چی بشه؟ مستمسک قرار بگیره و برای من حجت باشه. چون که این غفلته طول کشی تا بعد نماز. الان که ملتفت شدم اولین حالت التفاتم چیه بعد نماز؟ اولین حالت التفات من بعد نماز چی میگه؟ میگه تو الان قاعده فراغ جاری کن، بگو نمازت چی؟ صحیحه. اما اگه استصحاب در حق من حجت بود، شارع استصحاب قبل نماز در من حجت قرار بده، قبل نماز آخرین من چی داشتم؟ حجت داشتم. پس این حرف ما میتونیم به مرحوم محقق ایروانی بزنیم که اینجا اگه استصحاب جاری میشه در آنی قبل از نماز، مکلف پس حجت داشته بر محتسب بودن. طبق اون حجتی که داشته و به فعلیت پیوسته، اون حجت قبل از غفلت بعد چیکار میکرده اونجا؟ باید وضو میگرفته. حالا که وضو نگرفته، نمازی که خونده چیه؟ باطله. چون گرچه مکلف یقین به حدث داشته، ولی بلا فاصله بعد از یقین به حدثش چی؟ غافل شد. اون غفلت باعث میشه که دیگه اون یقینه نتونه براش حجت باشه. چون بعد نماز که میخواد اعاده بکنه، به مجردی که ملتفت میشه، بعد نماز ملتفت میشه، به مجرد التفات بعد نماز قاعده فراغ میگه فکرشو نکن، نمازی که خوندی چیه؟ صحیحه. چون همین که ملتفت بشه شک میکنه که قبل نماز وضو گرفت یا وضو نگرفت. چون کی ملتفت شد؟ بعد نماز ملتفت میشه که عرضم به حضور شما که وضو گرفت یا نگرفت. فرقش چیه با صورت اول؟ در صورت دوم التفات قبل نماز بوده، در صورت اول التفات قبل نماز نبوده. در صورت اول یقین بوده، بعدن غافل شده کلن. که اولین حال ملتفت شده، بعد نماز ملتفت میشه که نمازی که خونده وضو داشته یا وضو نداشته. قاعده فراغ میگه من بهت میگم بگو انشاءالله وضو داشته. اما در فرع دوم قبل نماز یقین به حدث داشت، بعدن هم شک کرد و ملتفت هم شد که شک کردش دیگه. لذا ساعت 11 استصحاب حدث، حالت التفاتش استصحاب حدث، میگه تو محدثی. بعدن غافل شد. خب بعد که ملتفت شد، آخرین حالت التفاتیش که قبل نمازه، که میگه تو چی بودی قبل نماز؟ محدث بودی. پس اینجا
ولی خب بعد از اینکه مثلا ملتفت میشه که حالا مثلا این روند میشه شرکی بوده، میخواد اعاده کنه نکنه، وسط این هستش.
خب همین دیگه. در صورت اول ملتفت میشه، شک میکنه که نمازی که خونده وضو داشته یا نداشته. چون گرچه من تو یقین داشتم به محدث بودم، ولی بعدش کلا غافل شدم. پس من دیگه حالت التفاتی قبل نماز نداشتم که اونو به عنوان حجت برای خودم قرار بدم. چون بعد از یقینه کلا چی شدم؟ غافل شدم. بعد نماز که التفات پیدا میکنه، شک میکنه که نماز صحیح و باطله. قاعده فراغ میگه بگو صحیحه. ولی در صورت دوم قبل نماز استصحاب فعلیت براش پیوست. یعنی قبل نماز التفات پیدا کرد، استصحاب یقش گرفت، گفت دیگه تو چی هستی؟ محدث هستی. و وقتی استصحاب یقش گرفت بهشتی میگه، میگه برو وضو بگیر. این شخص هم نرفته وضو بگیره. لذا بعد نماز میفهمه که قبل نماز استصحاب محدث بودن داشت و باید وضو میگیره. ولی بعد اینکه استصحاب بهش گفت برو وضو بگیر، کلا چی شد؟ غافل شد. اینجا حالت قبلش چی میشه؟ وجوب وضوعی بوده که قبل نماز استصحاب به گردنش گذاشته. قبل نماز استصحاب بهش گفته بعد چیکار بکنی؟ بعد وضو بگیری. رضا چون استصحاب میگه بعد وضو بگیری، بعد نمازی که خونده صحیح نی. پس ما اینو فعلا اشکال محقق ایروانی رو قبول نکردیم. اشکال دوم به ثمر اشکال مرحوم آقای خویی که بحث خوبی اینجا مطرح کرده. ایشون میگه بستگی داره که این نماز صحیحه یا باطله، بستگی داره که بریم قاعده فراق پرش چقدره، چقدر توسعه داره قاعده فراق. قاعده فراق شخصی هم که قافله رو شامل میشه یا نه؟ در قاعده فراق شرطه که هنگام عمل شخص قفلت نداشته باشه. اگر بگیم قاعده فراق شخص قافل رو شامل میشه، شاید بتونیم بگیم هر دو صورت نماز چی باشه؟ صحیح باشه. این انشاءالله فردا مطرح میکنیم. والحمدلله رب العالمین.